أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با حجیت خبر واحد بود و به اینجا رسیدیم که اولین چیزی که در این رابطه به اون استدلال شده آیه شریفه نبعه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. در یه نظر بدوی و کلی میگیم جمله شرطیه علق وجوب و تبین جزا علا کونهی فاسقن علا مجیء الفاسق به شرط. شرط هم مفهوم داره، معناش اینه که اگر اینگونه نبود لا یجب التبین. یه مفهوم شرطی عرفی، عرف ازش اینگونه میفهمد. اما همین آیه و همین بیان وقتی در به سه کاوش فقیهانه قرار میگیره، خدا رحمت کنه مرحوم آیه میانجی را، جلسه تفسیری که خوب بود و باهاشون شد، میگفت کار ما تو این جلسه تفسیر این است که واضحات رو مبهمش میکنیم، مبینات رو مجملش میکنیم با احتمالا. حالا اینجا هم گفتگوهایی که واقع شده از این قبیل. شیخ اشاره کرد که اشکالاتی شده در این بیان که تبلغ نیفن و اشرین عمدش دو اشکاله و اون دو اشکال مورد بحث قرار گرفته. یکی این اشکال که این شرط مفهوم نداره، یا به تعبیر صحیح‌تر ولو کان له مفهومون، یه مفهوم بیفایده و لغو، مفهومش لا اثر له، برای اینکه این شرط از قبیل شرط محقق موضوعه و از این جهت اثری نداره. ان جاءکم فاسق بنبأ، خب اگر اینجور نشد، ان لم یجئکم فاسق بنبأ، فرض نشد که نبعی باشه، نبعی نیست تو کار، منتفیست موضوع. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفهومش این عبارت رو که بگیریم ان لم یجئکم فاسق بنبأ فلا یجب التبین، چون خبری نیست دیگه، موضوع منتفی میشه. پس شرط شرط محقق موضوعه ولا مفهوم له. این اصل اشکال. مرحوم آقای آخوند در مقام حل این اشکال از اولی که تقریب کردن در حاشیه بر رسائل بیان میکنن به یک سن، در کفای از اول تقریبشون رو اون حاشیه قرار میدن، میگن معنای ان جاءکم فاسقون به نبع این چی چیه؟ معناش اینه ان نبع ان جاء به الفاسق فتبینوا، وقت مفهوم داره، موضوعش نبعه، موضوع به جاء بكم فاسق بستگی نداره. ان جاء ان نبع ان جاء بكم الفاسق فتبینوا، وقت مفهومش اینه که ان نبع ان لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین، ولی نبع که موضوع محفوظه، نبع اون لا یجب فی التبین. در کفای تعبیرش یه مقدار دقیق تر کرده، ان نبع الذی جیء به ان کان الجائی فاسقا فتبینوا و الا فلا. ان نبع الذی جیء به ان کان کذا، تفاوت در این دوتا موضوع ها، اونجا موضوع رو طبیعت النبع، ان نبع ان جاء به الفاسق، اینجا موضوع رو ان نبع الذی جیء به، نبع این که آورده شده مفروضه فکذا. و اگر اینجور شد نه دیگه این شرط شرط محقق موضوع نیست و نتیجتا حجتون بر عدم وجوب تبین در غیر مورد مجیء الفاسق. در ذیل عبارتشون تا اینجا رو دیروز بیان کردیم، ولا یخفا انه علی هذا التقریر النبع الذی جیء به لا یرد علیه ان الشرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالب بانتفاء الموضوع. نه این چنین دیگه نیست. ثم بعدش اینطور میگه ما انه یمکن ان یقال ان القضیه و ان کانت مسوقتا لذلك الا انها ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبین فی النبع الذی جاء به الفاسق فیقتضی انتفاء وجوب تبین عند انتفائه و وجود موضوع آخر و وجود موضوع آخر. بله بر فرض قبول کنیم شرط محقق موضوعه، ولی این ولی یعنی چی؟ میخواییم همون مفهوم شرط رو به این ولی درست کنیم؟ الا انها ظاهرتون کذا، یه ظهور در مفهوم به حساب شرط، یا نه این عبارت اخیر ایشون چشم پوشی از مفهوم شرط و رفتن سراغ اون بیان آخر کاری که عرض کردیم، البته در کلمات شیخ هم هست، مفهومی که اسمشو بذاریم مفهوم رد، مفهوم تهدید، به این معنا که الا انها ظاهرتون فی انحصار، حد معین میکنه برای وجوب تبین، انحصار داره موضوع وجوب تبین به نبعی که در آیه فرض شده و هو نبع الفاسق، ولو این مفهوم نداره خودش، ولی این انحصارشو در مقام بیان انحصار بودن یقتضی که در غیر این مورد هر گونه فرض کنید نبعهای دیگر لا یجب فی تبین. این بیان اخرا بشه، یعنی اون بیان چهارمی که قبلا اشاره کردیم. این تردید در عبارت مرحوم آخوند هست که میخواد ایشون این رو یک نوع بیان عرفی برای این مفهوم بگیرد، ظهور در این ولو قضیه محقق موضوع در این ها ظهور عرفی در مفهوم شرط دارد، یا نه از مفهوم شرط غمز نظر کنه و توجه پیدا کنه به مفهوم تهدید و رد. این تردیدی در عبارت مرحوم شیخ، مرحوم آخون و تفسیر کلام ایشون.
اگه اونجوری بگیم
همه اونجوری که محقق موضوعی اینجوری میشه توجیه نمیشه. حالا ببینیم. نه حالا میبینیم، حالا خواهیم دید. بله نه بله نه نه اون اصلا یه بیان دیگری که در باب مفهوم مقصود نفی به اصطلاح سنخ و الا نفی شخص که بلا اشکاله، چنینه بحث دیگری در همه اینا. اصلا هر چی که میگیم اینی که دنبالشیم نفی سنخه نه نفی شخص. حالا ایو حاله، حالا این دو بیان مرحوم آخوند، النبع ان کان الجائی بهی فاسقا فکذا، یا النبع الذی جیء به ان کان الجائی فاسقا و کذا. به هر یک از این دو بیان از شرط محقق موضوع خارج میشه. در رابطه با این بیان مرحوم آخوند، مرحوم ها شیخ در درر یه اشکالی مطرح فرموده. یا آخوند شما آمدید تأویل کردید این موضوع موجوده در آیه را به این شکل، بسیار خوب تو چشممون، اما آیا با این بیان شما این جمله مفهوم پیدا میکنه و به درد میخوره؟ حسابشو بکنید. در فرض اولتون که در حاشیه است میگید النبع موضوع طبیعت النبع، ان جاء به الفاسق فتبینوا، ان جاء فاسق بنبع به یکی از مصادیقش فیجب تبین در چی؟ یجب تبین در چی؟ ها؟ در طبیعت النبأ موضوع او بود. معناش به تعبیر عرفی یه دفعه اگر یه فاسقی خبر آورد دیگه شما ناچارید در تمام خبرها تبیین کنید. فیجب تبیین فی طبیعت النبأ به تمام افراده. اما نه اینکه لا یجب تبیین، خود مطلوبش داره داد میزنه فیجب تبیین فی تمام. بله مفهومش اینه که اگر هیچگاه فاسقی نبعی نیاورد بله اونجا لا یجب تبیین، اونم که نمیشه که، همه خبرها مال اوناست بیشتر. تعبیر ایشون ان کان المراد کون الموضوع هو طبیعت النبع المقسم لنبع العادل والفاسق فلازم علی تقدیر تحقق شرط یه فاسقی خبر رو آورد کارو خراب کرد، آب و گلالود کرد، وجوب تبین فی طبیعت النبع. این که شما نمیخواد بگید که و امکانت و امکانت متحققتن فی ضمن خبر العادل ولو نبعهایی که به وسیله عادل آورده می شود و تحقق پیدا می کند ضمن خبر عادل. اگر میگید نه موضوع طبیعت نبع نیست، یه نبع خارجی مفروض، امکان المراد کون الموضوع هو نبع الموجود الخارجی، یه نبع مفروض خارجی، ان کان الجای بهی فاسقا فتبینوا. اگه مراد اینه خوبه، خوب به این حساب که اگر این فاسق آورد هر نبع مفروض خارجی را اگر فاسق آورندش بود تبین کن، مفهومش اینه که همین مورد اگر فاسق نبود تبین لازم نیست. خب اینش خوب، اما این وقتی موضوع شد یک موجود خارجی یجب ان یکون التعبیر به ادات شرط به اعتبار تردید لان النبع الخارجی لیس قابلا للامرین فعلا هذا ينبغي ان يعبر بما يدل على المضي لا الاستقبال. اگر یه نبع مفروض خارجی رو میگید تعبیر عرفی اگر آورندش فاسق تبین کن، اما اگر آورندش فاسق نیست تبین لازم نیست، مفهومش خیلی خوب. اما این تعبیر با چیکار کنی؟ این نبع اگر فاسق آورده است، چون میاد تردید در یک مورد، یه مورد یا اینجوره یا اونجوره، وقع خارجن پس وقع و صدر و جا به اما فاسق و اما عادل، پس باید بشه نبعی که جا به ان جا به الفاسق فجزا و جا به العادل فجزا، به صورت ماضی اینی که آورده شده اگر چنین است، نه اگر بیاورد. بیاورد توش نیست، تردید در همین موضوع مفروض خارجی است و بایستی به صیغه ماضی واقع بشود. صیغه ماضی چجوره؟ مثلا اگر چنانچه با این شرطیه بیاد، این شرطیه ولو پشتش کلمه ماضی واقع شده ان جا اکم پشتش، ولی این تبدیلش میکنه به مستقبل، باید با یه شرطی بیاد که تبدیل به مستقبل نشه، به همون ماضی باقی بمونه و این با کلمه این نمیخونه که انم. فرض دوم موضوع نبع، اما نبع فردی مفروض موجود فل خارج، تعبیرات فارسیمون هم همین جوره. این غذایی که آوردن اگر از خونه فلانی آوردن بخور، اگر از خونه اون نیست نه نخور. آوردن آورده شده، هر دو شرطش هم آورده شده ماضیه، باید اینجا هم به صورت صیغه ماضی بیاد، در حالی که با این شرطیه به صیغه مضارع میاد. این هم نمیسازه کنه با این معنا. این بیان اشکال ایشون در درر.
حالا اینو شروع
کنید تفسیرش
میکنه. چجور تفسیرش میکنه؟ چون تو
آیه این اومده پس خلاف ظاهره، ما میخوایم به ظاهر لفظ استدلال کنیم، باید یه ظهور پیدا کنیم در اینجا. این معنای شما میشه خلاف ظاهر.
قانون نسل به ما طرف نمیشه.
کدوم قانون؟
یعنی به آوردن خبر ولی دیگه.
حالا اون کاریانه. نه چرا؟ اتفاقا همونه. بله مال همونه. داره میگه این خبری که آورده شده برای شما ببینید اگر فاسق اون فجدا به الا فجدا. اتفاقا با موردش هم میخونه.
موردش ماضیه.
ماضیه خب. لذا میگه میدونم نباید با ماضی گفته بشه نه ایشون میتونه جواب بده بگه نه مورد مقصود فرد خارجی نیست، طبیعت به معنای خودش، طبیعت که گفت شامل موجودم میشه. اونی که شمایی که دارید میخواید اینجور معنا کنی از شرط محقق موضوع خارجش کنید، یکی از این دوتا رو باید بگید. اون اولی رو بگید میشه طبیعت محض لا یوخا، این دومی رو بگید میشه فرد موجود لا یناسب المستقبل. باید موضی بگید اشکال رو این رو چند. این بیان ایشون در درر، البته در این چاپ اخیر یه حاشیه مفصلی ازشون چاپ شده، توضیح این بیان و مقدماتی داره و توضیح زیادی که انشالله مطالعه میفرمایید. در این رابطه عرض میکنیم هر دو شق کلام ایشون قابل تحلیل و اشکاله. می شود از مرحوم آخون در این مورد دفاع کرد به کلا شقه به عنوان یک فرزند ناخلف این دو جهت رو مطرح. اما به شق اول نه طبیعت النبع که مناسب با بیان مرحوم آخون در حاشیه، در حاشیه عبارتشون طبیعت و نبع، عبارت که دیروز ازشون نقل کردیم که بله الموضوع مطلق و نبع این جا اهل فاسق، مطلق و نبع میشه طبیعت و نبع در حاشیه اینجوره. بگیم نه اینطوره و این اشکال لازم نمیاد، برای این که درست موضوع طبیعت و نبعه، اما بعد از این که یک شرط اومد روش این جا اکم فاسقون، یعنی این جا اکم بهل فاسق، بعد این شرط مختص میشه به اون طبیعتی که این شرط درش هست و هو مجیء الفاسق، اونجا میشه یجب التبین. دیگه طبیعت ساریه مفهوم پیدا نمیکنه. خوب دقت کنید عرضمون رو. اشکال ایشون رو این بیان بود که النبع انجا فاسقون فتبینو، تبینو زمینش بعد یه تبینو هو، یعنی کل نبع، کل نبع، در حالی که در قضیه شرطیه اول النبعه، ولی وقتی که میگه انجا اکم فاسقون یعنی انجا اکم به اون نبع، فتبینوهو بر میگرده به نبعی که لبن مقید شده به مجیء الفاسق، یعنی نبع الذی جاء به الفاسق. اون وقت مفهوم این دیگه شامل نمیشه کل نبع را که برید بگیم حالا که جا الفاسق به، نه اونی که یجب التبین فقط میشه مخصوص به همونی که جا به الفاسق، بقیهش میفته تو مفهوم اونی که لم یجع به الفاسق، طبعا اونی که اخبر به العادل. اجازه بینید خود تصویر کنیم اینو، دقت بفرمایید واسه تصویر کنیم. شرط در ظاهر کلام از قیود حکمه. انجاعت زیدون فاکرمه، یعنی زیدون انجاعت یجب الاکرام، قید یجب الاکرامه. در حقیقت یجب الاکرام انجاعت، باید بگیم زیدون یجب اکرامه انجاعت، قید انجاعت از نظر ادبی این چنینه. اما خود به خود قید برای موضوع هم میشه با همین حکمی که روش میاد، و این موضوع میشه مقید. موضوع وجوب الاکرام میشه زید جایی با وصف مجی. این قید در ظاهر لفظ قید حکمه، ولی در لب و واقع قید برای موضوع قرار میگیره، و این موضوع لا یتحقق الا با این شرط. ولی اینجا یک کوسه و ریش پهن داریم که اینو انشاءالله در بحث بعدم مفصل. از یک نظر شرط محقق موضوع نیست، از نظر لفظ زیدون یجب اکرام او انجا، ولی در حقیقت لبن میشه قید برای موضوع. زیدون الجایی یجب اکرامه، پس مجی میشه شرط محقق موضوع. موضوع برای یجب میشه زیدون الجایی، بدون مجی موضوع تحقق پیدا نکرده. هر شرطی لفظا قید حکم، لبن قید برای موضوع قرار میگیره. و به عبارت دیگر اگر در موضوع در ظاهر لفظ طبیعت و نبع مثلا به ما هو طبیعت لحاظ میشه، در حکم با قید انجاعکم فاسقون نبع الفاسق موضوع میشود یجب التبین. نبع میشه محدود، نه نبع مطلق کامل، خود اون موضوع مقید میشود نبع الفاسق به خصوصه. اون وقت کل واحد من افراد النبع، چنده در هر یکی از اینها اینجور گفته شده ان کان الجائی فاسقا فتبینوا، مفهومش اینه که همین واحد اگر لم یکن الجائی فاسقا فلا یجب التبین، فیتم مفهوم الشرط در تمام اینها. تکرار کنیم حالا آیه روایت معروف الماء اذا بلغ قدر کل رن لا ينجسه شيء. الماء طبیعت الماء، اونجا که بحثی نیست، تو این عبارت هم آمده، نیاز به این که تحمیلم بکنیم برش نیست. الماء اذا بلغ قدر کل رن لا ينجسه شيء. اذا بلغ شرط برای لا ينجسه، لا ينجس معلق مشروط شده به اضافه لقه قدر کره، ولی این مفهوم پیدا میکنه، یعنی کل ما این الما به طبیعته میشه منحل به افرادش. کل ما این انکان بالغن، با این فرق بالغن فلا ینجسوشه و الا فینجس. این تعبیر شرطیه و محدودیت در کل فردن فردن میاد، نه این که در یک فرد بشه مفهومش رو بقیه کل بیاد، مفهومش رو کل طبیعت. بنابراین نفرض که شق اول موضوع طبیعت و نبعه، اما معنای این طبیعت و نبعه نیست که اگر یه فاسقی در یک فرد اینجا به نبع کل افراد نبع یجب التبین، بلکه چنده ینحل و در هر یک از افرادش کل فردن میشه مقید به این قید، و این کان فاسقا فجزا و الا فجزا. این یه تحلیل در این جمله. حالا بفرمایید
این دو تا مسئله که من دیگه اینجوری متعرض دوباره، اما شرط محقق موضوع شده، موضوع شما میشه
نبع فاسق. نبع میدونن نبعی که داره با شرط این گونه میشه، ولا نبع اصلا در لفظ همون همین که در لفظ عامون برای لفظ این شرط دخالت در تحققش نداره، ولی در جعل موضوع حکمش اون حسر و موضوع حکم قرار میده. ولی اصلش هم موضوع محفوظه،
بعد که شما میخواییم مرحوم بگیریم باید نه
یه خوبی بشه
از همون موضوع بدونه
شد همون موضوع بدونه شد نه همون هر فرد میگیم کل فرد من النبأ چنه از اون طبیعت آمد سراغ کل فرد کل فرد امکان الجایی فاسقا فشزا و الا فشزا بله این روی شق اول به ما به همون طبیعت الما طبیعت ولی طبیعت در این همین شاهد آوردیم ولی ولو به طبیعت برمیگرده ولی طبیعت ملحوظه با این شرط ولو شرط قید حکمه ولی لبن قید برای موضوع واقع شده پس وقت که ضمیر برمیگرده ضمیر این حکم به موضوع خودش یعنی اونی که این شرط رو دارد اونی که این شرط رو دارد خود به خود لحاظ میشه در ضمیر حکم در حکم تو زمینه در حکم زمینی است که در حکم در او لحاظ میشه این تعلیمی است که عرفاً از قضایای شرطیه همینجور فهمیده میشه ولی خب در مقام تحلیل به اون اشکال مثل اشکال درر برخورد میکنیم باید اینو تحلیل کنیم به این شکل ممکنه بیاییم شق دوم رو بپذیریم بگیم نه نبع موجود خارجی نبع مفروض در این مورد شما اشکالتون صرفا این بود که این درسته مشکلی هم نداره کل فرد مفروض و نبعم امکان جایی بهی فاسقن فتبین و الا فلا میشه تردید در یک مورد تردید در یک موضوع اشکالتون بود که باید به صیغه ماضی میابرد با جمله دال بر ماضی میابرد نه مضارع میگیم نه این کلیت نداره این دعوا کثیرا ما در این گونه موارد که مسلما شرط موضوع خارجی است در این حال با صیغه مضارع میانید میگید امتلع الشمس فالنهار موجود امتلعت الشمس امکانت الشمس و طالعه فالنهار موجود شمس که دیگه دوتا نیست یه فرد موضوع خارجی امکانت شمس و طالعه شمس موجود خارجی دو حالت داره تردید در حالت اما طالعتون و اما غیر طالعه بین این دو حالت شرط میذاری میگه امکانت شمس و طالعه به همون کلمه این آوردی که دال بر ماضیست دال بر کلمه ماضیه ینقلب به مضارعه یا مثلا میگید همون جمله معروفی که خیلی وقتی خوندید انکان دین و محمد صلی الله علیه لا یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خضوی دین محمد یه واقعیت خارجی واحده طبیعت نداره امر مفروض خارجی در این حال در اینجا با همین صیغه این شرطیه میارید بله حالا او احسن کانه این که به صیغه مضارع آورده بشود ولی اختصاص نداره بنابراین منافاتی هم با مورد بیان آیه شریفه ندارد پس به کلا شقی میتونیم اشکال درر را بر حرف مرحوم آخوند جواب بدیم راستایی
که شما شخصی خارجی
میگیرید که دو شق تردید خودشون میگن کلمه تردید دو شقش ناشی از معنی که نمیدونم کدومه بله واقعیت خارجی یکیه اما نمیدونم که آیا اینجور هست یا نیست کدوم یکی از این دو حالت رو دارد تردید در موجود خارجی تعبیر دو کفایی با تعبیر دوم درسته بله تعبیر حاشیه با تعبیر اول جور در میاد تعبیر کفایی با تعبیر دوم جور در میاد ولی اشکالی که میشود بر مرحوم آخوند کرد این که آقای آخوند سلم نافرمایش شما رو اشکال درر هم هیچ اما در هر حال این تعبیر شما ثبوتاً درست اگر این آیه شریفه رو بدید به دست جبرئیل برگردونه به آسمان به این شکلی که شما میگید نازل کنه لا اشکال افی بگیم اشکال درر هم جواب اما ما هستیم و ظاهر لفظ در باب ظهورات ما هستیم و ظاهر موجود اونی که الان در قضیه موضوع قرار گرفته در ظاهر کلام موضوعی است که مأخوذ فعلیه در ظاهر قضیه. ان جاءکم فاسق بنبأین، نبأین نبأی است که جاء به الفاسق، ان نبأ الذی جاء به الفاسق فکذا، فتبینوا موضوع اینه ان نبأ الذی جاء به الفاسق. خب اگر لم یجهل به الفاسق که دیگه نبأ نیست، نبأی مفروض نیست، پس میشه شرط محقق موضوع. اون که ظاهر لفظ اینه، بله برش گردونیم به این ان نبأ ان جاء به الفاسق یا ان نبأ المجیء به ان کان کذا، اینا تعویلاته. این تعویلات در تمام جملات میشه همچی کاری کرد، در خیلی جاها میشه همچی تعویلاتی رو و تصرفاتی رو کرد، جور دیگری لحاظش کرد. مثلا در قضیه بله اذا رکب الامیر فخذ رکابه، ممکنه برش گردونیم به یه جمله دیگری ار راکب و امکان امیرن فکذا. اون که منات برای استظهار نیست، به عبارت واضح و روشن منات استظهار و اون ظهوری که حجتون و سابقا درباره حجیت ظهورات بحث میکردیم، اون ظاهر کلام موجوده، نه این که ما یه جوری در مدرسه درش فعل و انفعالی به وجود بیاریم و چیز دیگریش کنیم و ازش برداشت کنیم. این تعبیراتی که شما کردید غیر از ظاهر لفظه، با تصرفاتی که شما درش انجام دادید و اینا نمیتونه، ولو کانه اگر اینجور بود این ظهور درست میشد و اشکالات دوررم مثلا ناتمام میمون، این ظهور درست بود، ولی حالا که اونجور نیست چیکارش کنیم اینو؟ فیر جول اشکال چیکارش میتونیم بکنیم اینو؟
منات
فهم عرفی از دست ظهور مناش همینه،
فهم
عرفی از این همینه، همون فهم عرفی انجا کن. البته فهم عرفی دقت عرف نه، همینطور فهم عرفی مسامی انجا کن فاسقون به نبعه یه این شرطیه، جا فعلش و جا کن به نبعه این فعل شرط خطبینو جزاش چی میشه؟ فهم عرفیش همین میشه که معموله، میشه شرط محقق موضوع. با این اشکال چی کار کنیم؟ به عبارت دیگر ما باید روی همین لفظ کار کنیم، نه با اون تعویلات. این مشکلی است که در این آیه شریفه هست. ولی یه بیانی میشود کرد، ولو با نیاز به دقت درک. ما تو این آیه شریفه ناچار از تعویل هستیم. و که نه، اینی که موضوع به شکل دیگری نه به این ظاهر، با توجه به یک مقدماتی امر ناچاری لابد منه، نه برای خاطر اینکه حالا مفهوم بگیریم یا نگیریم، عقلشو درست کنی تا بعد به مفهومش. این نیست که فقط به ذوق خودمونو برای خاطر این که این دردمونو درست کنیم تعویل کنیم درش، بلکه علی حال ناچار به این تصرف هستیم. این نیاز به یک مقدماتی داره، انشالله فردا بحث میکنیم.